أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. در ادامه تفسیر آیه 36 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت پنجم، بحث روایی. گفتیم در ذیل این آیه کریمه یک روایت از مفسران امامیه داریم، یک روایت هم از مفسران عامه. روایتی که مربوط به تفسیر امامیه بود در جلسه گذشته بررسی شد و الان وارد می شویم در روایتی که مربوط به تفسیر عامه است. این روایت در تفسیر الدر المنثور جلد 2 صفحه 19 اینطور میگوید: اخرج عبد الرزاق و احمد و البخاری و مسلم و ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم عن ابی هریره، راوی این روایت ابو هریره است، قال، او میگوید: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ما من مولود یولد إلا والشيطان يمسه حين يولد. ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان. یستهلو باهی دو چشمه به معنای صدای گریه بچه است. نوزاد وقتی متولد میشه گریه میکنه. یستهلو صارخن یعنی یبکی بکاءن شدیدا، گریه شدیدی میکنه، من مس شیطان، به خاطر اون تماسی که شیطان با این بچه گرفته. من مس شیطان ایاهو. الا مریم و ابنها، مگر حضرت مریم و پسرشون که حضرت عیسی باشه. این دوتا وقتی که متولد شدن گریه نکردن، چون که شیطان هم به اینها تماسی نگرفته بود. ثم قال ابو هریره، ابو هریره در تأیید این سخن رسول خدا، جا حدیث رسول خدا تمام شد، بعد ابو هریره در مقام تأیید این سخن رسول خدا میگوید: وقرأوا ان شئتم، وقرأوا ان شئتم و انی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. وقرأو ان شئتم، میگه اگر میخواهید صحت کلام رسول خدا رو متوجه بشید بخوانید همین آیه که الان محل بحث ما هست، که مادر گفت و انی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. این روایتی است که در اینجا، خب مضمون این روایت چیه؟ مضمون این روایت که میخواد بفرماید که همه کسانی که به دنیا میان به واسطه تماس شیطان اینها گریه میکنن، بچه ها موقعی تولد. فقط دو نفر از این قاعده استثناء هستن، حضرت مریم و حضرت عیسی. اینم به خاطر اون دعای مادر حضرت مریمه که گفت انی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. این روایتی که در اینجا نقل شده، به نظر ما این روایت به هیچ وجه من الوجود قابل قبول نیست. این روایت که ابو هریره روایت کرده هرگز قابل قبول نیست. از چند جهت. یک، اولا از جهت این که این آیه در این بحث گریه بچه قابل تطبیق نیست. چرا؟ به خاطر این که مادر حضرت مریم که میگوید من خدایا اینها رو در پناه تو قرار دادم از شیطان رجیم، منظور گمراهیه. اون بچه‌ای که به دنیا آمده که گمراه نیست که. مادر که داره میگه من این فرزندم رو و ذریه او را در پناه تو قرار دادم از شیطان رجیم، منظور یعنی گناه نکنن. گفتیم این تقاضای عصمته، شیطان در اونها راه نداشته باشه. این موقعی است که اینها به تکلیف میرسند و باید وظایفشون رو انجام بدن، نه اینکه مادر میگه من اون را در پناه تو قرار میدم که موقعی که میخواد متولد بشه شیطان با او تماس پیدا نکنه. و به طور کلی عزیزان، تماس شیطان با بنی آدم مربوط به اون موقعی میشه که زمینهای گناه و معصیت برای او پیدا میشه. ولادت بچه یه امر تکوینیه، در امور تکوینی ربطی به شیطان نداره. که حالا این بچه داره متولد میشه، حوزه کاری شیطان کجاست؟ اونجایی که طرف مکلف میشه و میخواد به تکلیف الهی عمل کنه، یا یکم قبلش بگیم مثلا حال تمیز پیدا کرده، خوب و بد را از هم تشخیص میده، حالا شیطان بیاد و او رو به سمت بدی ها بکشانه. بله، ولی بچه ای که تازه میخواد متولد بشه، این چه ربطی اصلا با کار شیطان داره؟ هذا اول. و اما ثانیاً، این روایت مخالف است با یه سلسله از روایاتی که دیگه اونا قطعیه. روایات زیاد داریم از رسول خدا که کل مولود یولد علی الفطره، هر مولیدی متولد بر اساس فطرته. حالا این روایات بگه نه، هر مولودی بر اساس تماس شیطانه. خب اون روایات که میگه هر مولودی بر اساس فطرت پاک و پاکیزه متولد میشه، در برابر این روایت که میاد میگه که هر مولودی که متولد میشه شیطان زده و با تماس شیطان به دنیا میاد، اون روایات میگه بچه پاک به دنیا میاد، اصلا شیطانی نیست، شیطان باش تماس نگرفته، بر اساس فطرت پاک الهی به دنیا میاد. این روایت ابو هریره میاد برمیگرده میگه نه، تمام مولودها چی هستن؟ شیطان زده هستن. اشکال سوم، طبق این روایت ابو هریره لازمش این میشه که حضرت مریم و فرزند عزیز و بزرگوارشون حضرت عیسی از پیامبر اکرم هم بالاتر باشن. به خاطر این که ابو هریره میگه هر مولودی با تماس شیطانه، خب یعنی پیغمبرم که به دنیا آمدن با تماس شیطان بوده دیگه. ولی حضرت مریم و حضرت عیسی تماس شیطان نبوده، واسه معنیش این میشه که این دو بزرگوار بالاتر از رسول اکرم باشن، در حالی که اینم قابل قبول نیست. پیامبر اکرم از همه انبیاء عظام شریفتر، کریمتر و گرامیتره. بنابراین با این وجوهی که ذکر شد، این روایتی که ابو هریره نقل کرده به هیچ وجه من الوجود قابل قبول نیست، علاوه بر مشکلات جدی که در شخصیت ابو هریره وجود داره از نظر جعل حدیث و اینکه به عنوان یکی از کسانی بوده که با حدیث تجارت میکرده، پول میگرفته حدیث جعل میکرده. حالا ممکنه بگیم که این حدیث هم بالاخره مسیحیان با ایشون ارتباطی برقرار کردند و خواستن که از طریق پیامبر اکرم هم یک چنین صحه ای را بر حضرت مریم و حضرت عیسی قرار بدهند، که ابو هریره بعید نیست که برای خوشایند اونها یک معامله حدیثی با اونها کرده، پولی بگیره و این حدیث را هم در اینجا جعل بکنه، چون این در پرونده ابو هریره بوده که پول میگرفته و حدیث جعل میکرده. در رابطه با شخصیت او کتاب ها نوشته شده، هم مرحوم شرف الدین کتاب نوشتن، هم یکی از عالمان اهل سنت مصری که بسیار عالم روشن فکر و جلیل قدری به نام استاد محمود ابو ریح، ایشون هم یک کتاب مفصلی نوشته در رابطه با ابو هریره. البته ایشون کتابشون تحت تأثیر کتاب ابو هریره است که مرحوم شرف الدین نوشتن. اون کتابی که ایشون نوشتن، بعد محمود ابو ریح تحت تأثیر اون کتاب بعد خودش هم رفته تحقیق کرده، کتاب خیلی جالبی هست و نسبت به اعتبار سنجی احادیث مربوط به آقای ابو هریره بحث‌های خیلی ارزشمندی رو این دانشمند سنی مذهب ارائه کرده. خب بحث روایی در اینجا تمام شد، بحث ما در آیه 36 هم تمام شد. به حول قوه الهی وارد میشیم در آیه 37. قال الله تبارک و تعالی فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. آیه ای که تلاوت شد، آیه 37 از سوره مبارکه آل عمران، این آیه 5 جهت از بحث دارد که با هم انشاءالله گفتگو خواهیم کرد. اولین بحثی که توی این آیه هست بحث لغویه. دو تا لغت در این آیه هست که نیازمند به توضیحه. اولین لغت کلمه کفله ها. ماده کفله ها ریشه اصلیش کفله ثلاثی مجرده، ولی کفله ها ثلاثی مزید از باب تفعیله، کفله یا کفلو تکفیله. یه وقت میگیم کفله، یه وقت میگیم کفله. کفله یعنی کفالت نمود، کفیل شد، که میشه بله ثلاثی مجرد. اما ثلاثی مزید وقتی میگیم کفله یعنی کفیل قرار داد. در کفله یعنی خودش کفیل شد، در کفله یعنی یه شخص دیگری را این آقا کفیل قرار داد. و میفرماید کفله ها زکریا، یعنی خداوند متعال حضرت مریم رو در تحت کفالت حضرت زکریا قرار داد. کفله ها زکریا یعنی کفیل قرار داد برای مریم حضرت زکریا. این کلمه دومین کلمه ای که در این آیه نیاز به بحث و بررسی داره کلمه محراب. کلما دخل علیها زکریا المحراب. در رابطه با معنای کلمه محراب بحث های زیادی شده. حالا این رو ما یک ریشه رابی وزنی صرفی بکنیم، بعد انشاءالله به اون ماده و معناش بپردازیم. محراب بر وزن مفعال، مفعال اسم آلته، یعنی این وزن مربوط به اسماء آلات. وقتی میگیم محراب یعنی آلات جنگیدن، مثلا شمشیر داره، سپر داره، کلاخود داره، زره داره، پوتین داره، اینا رو بهش میگن محراب، یعنی آلات الحرب. خب حالا این از نظر وزنی و از نظر ریشیابی صرفی که این الان وزنش بر وزن اسم آلت هست. حالا بریم سراغ معنای این. در رابطه با معنای این خب مطالب متنوعی گفته شده. ما اون چیزی که مختار خودمون هست عرض میکنیم و اون است که این واژه از کلمه عبرانی وارد شده در کلمه عربی به این معنا که در میان بنی اسرائیل در معابد خودشون یک اتاق کوچکی درست میکردن. این اتاق کوچک از سطح مسجد بالاتر بود، یعنی از سطح معبد بالاتر بود، چند تا پله میخورد میامدن وارد این میشدن. اطرافش هم یک دیوارهای نسبتاً بلندی داشت که در اونجا قرار می گرفتن برای اینکه عبادت انجام بدن، یعنی در میان مردم که توی اون معابد می آمدن نبودن، بلکه یک مکان ویژه و مخصوصی وقتی کسی وارد معبد می شد اون صدر مجلسش یک چنین جایگاهی رو درست می کردن و اونجا به نام محراب نامیده شده. در زمان رسول گرامی اسلام از محراب خبری نبود. در مساجد به هیچ وجه و وجوه محرابی را برای اولین بار در تاریخ اسلام در زمان حکومت مروانیان در ساختمان‌های مساجد این مسئله محراب مطرح شد که در جلوی مسجد یک مقدار فرو رفتگیه به صورت یک نیم گنبدی براش یک دکوری ساخته میشه و امام در درون او قرار میگیره و نماز رو امامت میکنه. این در زمان حکومت مروانیان، مروان بن عبدالملک این آمد توی فرهنگ اسلامی و الا تا اون موقع در مساجد چیزی به نام محراب وجود نداشته. پس بنابراین می توانیم بگیم که معنای محراب میشه چی؟ مکان مرتفعی از صحن مسجد که با چند پله به آن می‌رسیم و در اطراف آن دیوارهای کوتاهی قرار داده می‌شود. این محرابی است که در دین یهودیت و مسیحیت رواج داشته، اما در دین اسلام نه چنین چیزی نبوده. تا در زمان حکومت مروانیان، چون مستحضر هستید که مروانیان و امویان با رومیان و مسیحیان رابطه خیلی گرم و صمیمی داشتند، ولذا اگر یه چیزی در بلاد اونها در اون اماکن اینها مشاهده میکردن، زود میامدن کپی برداری میکردن، شبیه سازی میکردن و از اونها تقلید میکردن و در جهان اسلام اینها رو راه اندازی میکردن، که از جمله همین محراب هایی است که در مساجد وجود داره. خب این جهت اول بحث لغوی، و اما بریم جهت دوم بحث اعرابی. دو تا بحث اعرابی هم در اینجا داریم. یک، اولین بحث اعرابی مربوط به کلمه قبول حسن، فتقبلها ربها به قبول حسن، یعنی وقتی که مادر حضرت مریم اون حضرت رو نزد کرد، خدا اونو قبول کرد به قبول حسن. خب در اینجا یه نکته نحوی است که این قبول حسن در واقع به جای همون مفعول مطلق نشسته، که مصدر را با یک صفتی میارن در کنار اون فعل قرار میدن. قاعده در مفعول مطلق اینه که اون مصدر با اون فعلی که این مصدر مفعول مطلق او قرار میگیره، از نظر ماده و صورت و هیئت تطابق داشته باشه. و پس اینجا باید خدای متعال میفرمود فتقبلها ربها به تقبل حسن، چون اونجا الان فعله چیه؟ تقبله. اینجا الان چیه؟ قبول. خب این یک ناهماهنگی پیدا میشه، باید بگیم فتقبلها ربها به تقبل حسن. در آیه فرموده است که به قبول حسن. خب در این رابطه جواب داده شده که در مفعول مطلق مشاکلت من جمیع الجهات لازم نیست. اونی که مهمه این که اون مصدر با اون فعل فل جمله مشارکتی داشته باشه، اما این که دقیقا همون باشه نیست. ولذا جمله بعد ببینید در قرآن میفرد و انبتها نباتن حسنا. باز این نباتن حسنا مفعول مطلق انبتها میشه. خب اینم باید تطابق داشته باشه، میشه انبتها انباتن حسنا، در حالی که در حالی که انبات نیست که نباته، اشکالی نداره. فرمودن در باب مفعول مطلق اگر اصل معنا رسانیده می شود، اون شقوقات و فروعاتش مهم نی. پس این به قبول حسن در واقع میشه، یعنی چی میشه؟ میشه از باب مشاکلت فی الجمله بین اون مصدر و اون فعلی که مفعول مطلق برای او قرار گرفته. خب این نکته اول اعرابی. و اما نکته دوم، کلما دخل علیها زکریا المحراب. کلما رو میخوام با هم بحث کنیم. کلما یک کلمه ترکیبیه، ترکیب شده است از دو کلمه دیگر، یکی کلمه کل، یکی مای مصدریه ظرفیه. این ما دو تا کار انجام میده، هم ما بعد خودش رو تعویل به مصدر میبره و هم افاده میکند معنای ظرفیت، یعنی ظرف زمان. کلما دخل علیها زکریا المحراب، اینجوری میشه کل وقت دخول زکریا المحراب. کلما، اینجا الان کل اضافه شده به اون مایه، بله، ظرفیه مصدریه. ببینید این یه نکته مهمی که در مغنی جناب ابن هشام مطرح فرمود. بعضی جاها باید بگیم کلما، بعضی جاها باید بگیم کلما، یکی را به رفع میخون یکی را به نصب. اگر اون مایی که بعد از کله مایه موصوله باشه میشه کلما، اما اگر اون مایی که بعد از کله مای ظرفیه مصدریه باشه میشه کلما، چون که ظرف منصوبه، این کلم اعراب همون ظرف رو میگیره، پس اینجا هم باید اون رو چکار کنیم؟ بله منصوبش کنیم، پس میگیم کلما با همین توضیحی که عرض شد. خب اینم جهت دوم نکات نحوی. سومین جهتی که در این آیه مبارکه هست نکات بلاغی است. در این آیه کریمه، در این آیه مبارکه دو تا نکته بلاغی وجود دارد. یک، اولین نکته تکرار کلمه حسن در آیه است. دو بار این کلمه در آیه تکرار شده، فتقبلها ربها به قبول حسن، این یک، و انبتها نباتا حسنا، اینم دو، و انبتها نباتا حسنا. خب علت این تکرار چیه؟ اگر یک واژگانی در یک آیهی چند بار داره تکرار میشه، این نشانه از اهتمام متکلم به معنای اون واژه است. یعنی خداوند در این آیه میخواهد بفرماید که جناب مریم تجسم حسن الهی، تقبل ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا. یعنی حضرت مریم مصداق عینی حسن و نیکویی، به خاطر همین هی تکرار می‌فرماید. نکته دوم بلاغی مربوط به کلمه رزقا، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. خب یکی از مباحث بلاغی که بارها خدمت عزیزان عرض کردیم دقت و تأمل در تنوین‌های آیات تو آیات قرآن کریم، تنوین‌های آیات رو باید مورد توجه قرار بدیم، چون این تنوین‌ها بسیارش تنوین تنکیره و تنوین تنکیر خودش نکات بلاغی درش نهفته شده. حالا ببینیم اینجا چیه. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان می‌فرماید این تنوین برای افاده این معناست که اون رزق که از طرف خدا برای حضرت مریم می آمد ناشناخته بود، یعنی یک رزق نامتعارف بود. مثلا چطور؟ حالا تو روایات فرمودن که انشاءالله بعدم می خونیم، مثلا میوه های زمستانی در فصل تابستان برای حضرت مریم در محراب می آمد، یا بالعکس میوه های تابستانی در فصل زمستان برای حضرت می آمد. پس اینجا رزقن تنوینش تنوین چی میشه؟ بله تنوین تنکیر. تنوین تنکیر یعنی ناشناخته. رزقن یعنی رزقن غیر معروفن، یک رزقی که در اون زمان شناخته شده نبوده. این که شناخته شده نبوده نه که اصلا نمیدونستن، نه وقتش نبوده. میوه های در غیر وقت برای حضرت مریم فرا می رسیده. پس اینجا هم نکته دوم بلاغی این کلمه رزقن و تنوینی که در اینجا هست و معنایی که از اون می توانیم استفاده کنیم. خب اینم جهت سوم. انشاءالله جهت چهارم و پنجم رو در جلسه آینده که روز شنبه انشاءالله خواهد بود، چون فردا که چهارشنبه است، ما چهارشنبه ها به جای خارج تفسیر خارج کلام داریم که انشاءالله فردا خارج کلام رو مباحث باقی مانده ای که از قبل از ماه مبارک رمضان بوده باید انشاءالله پیگیری کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.